یو پر پښتو وی پاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی آصف حبیبی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز گزارش ها و مطالب برنامه خواهید شنید که حکومت افغانستان از کشورهای اروپایی می خواهد که مهاجران افغان را از خاک خود خارج نسازند. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد حنایش.
قوای امنیتی افغانستان برای بازپسگیری ولسوالی در قد ولایت تخار عملیات را آغاز کردند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از جرمنی و کشورهای دیگر اروپایی خواسته که در شرایط کنونی پناهجویان افغان را از خاک خود خارج نکنند. مردم به خاطر پیروزی تیم ملی کرکت این کشور در مناطق مختلف افغانستان خوشی کرده و فیرهای هوایی کردند. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که وزیر خارجه ایران در جلسه بین المللی بحث روی بحران سوریه در ویانا اشتراک خواهد کرد. تفصیل اخبار. قوای امنیتی افغانستان برای بازپسگیری ولسوالی درقد ولایت تخار عملیات را آغاز کردند. این ولسوالی دیروز به دست مخالفین مسلح افتاد. درقد اولین ولسوالی ولایت تخار می باشد که در ظرف 14 سال گذشته اکنون به دست مخالفین مسلح سقوط کرده است. همزمان با خبر سقوط درقد، قوای امنیتی افغانستان ولسوالی دشتیارچی ولایت همجوار تخار در ولایت کندوز را بعد از 2 سال از دست مخالفین مسلح آزاد کردند. هرچی که تاجکستان و تخار سرحد مشترک دارد، با تاجکستان و تخار سرحد مشترک دارد، بزرگترین و مهمترین مرکز طالبان به حساب می رفت. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از جرمنی و کشورهای دیگر اروپایی خواسته است که در شرایط کنونی پناهجویان افغان را از خاک خود خارج نکنند. مشاور مطبوعاتی این وزارت حفیظ احمد میاخیل به رادیو آزادی گفت افغانها که به کشورهای اروپایی رفتند مهاجرین اقتصادی نیستند، بلکه به خاطر موجودیت ناامنی در بسیاری مناطق افغانستان به ترک خانه های خود مجبور شدند. به اساس گزارش ها افغانها با گذشتن از راه های خطرناک آبی و مصارف زیاد خود را به اروپا میرسانند. در راه سفر به کشورهای اروپایی ده ها کشتی کوچک حامل مهاجرین غرق شده و ده ها مهاجر را به کام مرگ کشانده است. مردم به خاطر پیروزی تیم ملی کرکت این کشور در مناطق مختلف افغانستان خوشی کرده و فیرهای هوایی کردند. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در بازی‌های دوم 20 اوره زیمبابوه را در 5 ویکت شکست داد. زیمبابوه در 20 اوره خود با از دست دادن 7 بازیکن 191 رنز را برای افغانستان هدف قرار داد. تیم افغانستان این هدف را در حال تکمیل کرد که صرف 1 توپ آن باقی مانده بود. افغانستان بازی اول 20 اوره را در مقابل زیمبابوه با 6 ویکت برنده شد. همچنان در 5 بازی 50 اوره یک روزه تیم کرکت افغانستان تیم ملی کرکت زیمبابوه را 3-2 شکست داد. در بازی دیروز دولت زدران، گلبدین نایب و امیر حمزه هر یک 2 حریف خود را از میدان خارج کردند و 1 بازیکن دیگر رشید خان سوختند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. وزیر خارجه ایران در جلسه بین‌المللی بحث روی بحران سوریه در ویانا اشتراک خواهد کرد. خبرگزاری اسنای ایران دیروز خبر داد که وزیر خارجه این کشور محمد جواد ظریف در هفته روان در این اجلاس سهم می‌گیرد. جلسه بحث روی سوریه امروز پنجشنبه از سوی آمریکا، عربستان سعودی، روسیه و ترکیه آغاز می‌شود و بعداً ایران، مصر، لبنان و دیگر کشورها با آن یکجا خواهند شد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی هم تایید کرده است که در این اجلاس اشتراک می‌کند. جواد ظریف دیروز در مورد بحران سوریه با وزیر خارجه روسیه تلفنی صحبت کرده بود. عربستان سعودی خبر بمباردمان یک شفاخانه از سوی ائتلاف کشورهای عربی در یمن را تکذیب کرد. ریاض از بنکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد انتقاد کرد که چرا در برابر این واقعه واکنش سریع نشان داده است. این شفاخانه در ولایت سعده که از سوی سازمان دکتران بدون سرحد اداره می شود روز دوشنبه گذشته بمباران شد ولی کسی در آن کشته نشد. سفارت عربستان سعودی در ملل متحد دیروز گفت طیاره‌های ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی به این شفاخانه حمله نکردند و هنگام بمباران در ولایت سعده اصلا نبودند. مسئولان عربستان سعودی در ملل متحد گفتند که کوآردینیت این شفاخانه به نیروهای ائتلافی داده شده و یکی از اهداف ممنوع پنداشته می شود. مؤسسه بین‌المللی خبرنگاران بدون سرحد میگوید که گروه دولت اسلامی از ماه جون سال گذشته در شهر موصل عراق را تصرف کرده تا به حال دست کم 13 خبرنگار و کارکنان دیگر رسانه‌ها در اینجا کشته شده است. در یک گزارش تازه با کمک ژورنالیستان مقیم در عراق ترتیب شده است، گفته می شود که در 16 ماه گذشته در شهر موصل 48 کارمند رسانه‌ها را بوده شدند که سرنوشت 10 نفر آنها معلوم است. نامعلوم است. در این گزارش شهر موصل که دومین شهر بزرگ عراق می باشد دامی برای ژورنالیستان نامیده شده و گفته می شود در حدود 60 خبرنگار، ژورنالیست و یا کارمند رسانه ها از این شهر به ممالک خارجی فرار کرده اند. یک محکمه محلی مسکو یک محصل پانتون دولتی این کشور را به اتهام جلب و جذب افراد به گروه افراطی داعش دستگیر نمود. محکمه حوزه لیفورفتوفسکی مسکو دیروز امر توقیف وارافارا کالروفای 19 ساله را صادر کرد. او در ماه جون وقتی که میخواست از ترکیه به سوریه برود بازداشت شد. با او 13 نفر روسی و آذری دیگر دستگیر شدند. اما وقتی که او در ماه جون به روسیه فرستاده شد، مقامات روسیه علیه او دوسیه جنایی ترتیب ندادند. پدر این دختر جوان به خبرنگاران گفته بود دخترش زمانی با گروه دولت اسلامی یکجا شد که از طریق اینترنت عاشق یک عضو این گروه شد. اتریش میگوید برای جلوگیری از موج مهاجرین از طریق کشور همسایه آن سلوونیا در سرحدات خود با این کشور دیوار تکنیکی میسازد. وزیر داخلی اتریش دیروز با پارلمان کشورش گفت ساختمان این دیوار یا کتاره تا 10 روز دیگر آغاز میشود. در این حال او اظهار داشت کدام پلانی وجود ندارد که در چهار طرف اتریش چنین کتاره ها ساخته شوند. سلوینیا هم دیروز اظهار داشت که برای ساختن کتاره‌ها در سرحدات خود آمادگی می‌گیرند. صدر اعظم سلوینیا با مجلس شورای امنیت اظهار داشت اگر ضرور باشد آنها حاضرند به صورت فوری کتاره‌ها را بسازند. در سال جاری تا حالا بیش از 700 هزار پناهجو که اکثریت آنها از سوریه، افغانستان و آفریقا می‌باشند به اروپا رسیدند. و خبر آخرین که سازمان جهانی صحت میگوید که در پهلوی مرض HIV ایدز مرض توبرکلوز یا سل کشنده ترین مرض در جهان میباشد. اداره صحی سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه در گزارش سالانه خود در مورد توبرکلوز گفته است هرچند در ظرف 25 سال گذشته برای وقایع این مرض تلاش های زیادی صورت گرفته، اما در یک سال گذشته 1.5 میلیون انسان در نتیجه این بیماری در جهان جان دادند. این اداره در مورد مقاومت ویروس سل در برابر دواهای موجود اظهار نگرانی کرده و گفته است که برای این مرض باید دواهای نو ساخته شود و کسانی که به تداوی نیاز دارند باید خدمات بهتر طبی به آنها فراهم شود. بر اساس گزارش سازمان صحی جهان در سال گذشته 9,600,000 نفر در جهان به مرض سل مبتلا بودند که 12% آنها HIV مثبت داشتند. نصف تعداد افرادی که به مرض سل یا توبرکلوز مبتلا شدند در چین، هند، اندونزیا، نایجیریا و پاکستان به سر میبرند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم سلطان محمد سرور را همراهی کنید.
ساعت 9:09 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی آصف حبیبی با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پس از این که آلمان گفت که اکثریت پناهجویان افغان به دلایل اقتصادی به این کشور مهاجر شده اند، حکومت افغانستان از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی می خواهد که با در نظر داشت جنگ جاری در افغانستان مهاجران افغان را از خاک خود خارج نکنند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر از کشورهای خارجی کمک می خواهند. وزارت مالیه افغانستان یک بار دیگر داوطلبی خصوصی سازی نوای کابل بانک را اعلان کرد. روسیه از تجمع شورشان طالب و افراد گروه داعش در شمال افغانستان ابراز نگرانی می‌کند و آمریکا در نظر دارد برای تجدید جنگ در برابر گروه دولت اسلامی یک شمار محدود از قوای خاص خود را به سوریه و چندین فروند هلیکوپتر هجومی را به عراق بفرستد. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از آلمان و کشورهای دیگر اروپایی می خواهد که با در نظر داشت جنگ جاری در افغانستان پناهجویان افغان را از خاک خود بیرون نکنند. این وزارت بعد از آن در این مورد صحبت کرد که وزیر داخله آلمان گفت اکثریت پناهجویان افغان به دلایل اقتصادی مهاجر شدند و احتمال دارد که دوباره به وطنشان فرستاده شوند. جزئیات بیشتر موضوع را از همکارم سید سمی عباس میشنوید.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغان در عکس العمل به بیانات وزیر داخله آلمان اظهار داشت که پناهجویان افغان به خاطر ناامنی و جنگ کشورشان را ترک کردند. وزیر داخله آلمان توماس دیمایزر دیروز اعلان کرد اکثریت افغانهایی که به تازگی به آلمان پناهنده شدند دوباره به وطنشان فرستاده خواهند شد. وزیر داخله جرمنی اظهار داشت در بسیار ساحات سیاست مهاجرت در آلمان تغییرات بار آمده است که به اساس آنها پناهجویان افغان دوباره به وطنشان فرستاده می شوند. به گفته او دلیل اخراج افغانها این است که در بسیار مناطق افغانستان امنیت وجود دارد و این افراد می توانند و جاهای امن بروند. وزیر داخله آلمان افسود به همین دلیل شاید درخواست پناهندگی بسیار افغانها رد شود. او اظهار داشت که حکومت جرمنی در مورد فرستادن مهاجرین افغان به وطنشان با حکومت افغانستان از نزدیک کار می کند. اما مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان حفیظ احمد میاخیل میگوید در بسیار نقاط افغانستان جنگ ادامه دارد و پناهجویان افغان به خاطر تنگدستی و مشکلات اقتصادی خاک خود را ترک نکردند.
افغانستان در حال حاضر آمادگی پذیرش پناهجویان افغان را که جرمنی گفته که ما یار اخراج میکنیم ظرفیت پذیرش آنها را در حال حاضر نداره. خواست ما از حکومت آلمان ای است که با توجه به شرایط و ناامنی افغانستان تمامی پناهجویان افغان بدون قدم تبعیض بپذیرند.
آلمان که بخش اعظمی مهاجران کنونی در اروپا را در خاک خود جای می دهد در تهیه سرپناه به آنها با مشکل روبرو شده است. در سال جاری صدها هزار نفر به آلمان مهاجر شدند. مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی خواسته است که شرایط کنونی افغانستان را در نظر بگیرند و افغانها را از خاک خود بیرون نکنند. در سال جاری بیشترین مهاجری که به آلمان رفته از سوریه می باشد و آنها شانس زیاد برای قبولی دارند چون کشورشان در حالت جنگ است. آلمان که در ماموریت آیسف در افغانستان همکاری طولانی داشت همکنون 944 سرباز آن در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت می کنند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. گزارش های مسائل و تحولات مهم افغانستان را ادامه می دهیم. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید به خاطر کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان از کشورهای خارجی کمک می خواهند. وایس احمد برمک دیروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت با آنکه تیم‌های ولایتی کمک به آسیب دیده‌ها را آغاز کرده اما نیاز است تا کمک‌های خارجی نیز برای آنها فراهم شود. از سوی هم رئیس ولسی جرگه تأکید می‌کند که حکومت باید هر چه زودتر برای آسیب دیدگان زلزله در کشور کمک‌های لازم برساند. فرشته ندا با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات افغان با توجه به خسارات هنگفت زلزله اخیر در افغانستان بر همکاری کشورهای خارجی با آسیب دیدگان تاکید میکنند. وایس برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث روز چهارشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت تیم‌های ولایتی کمک رسانی را در تمام ولایات آسیب دیده آغاز کرده، اما نیاز است تا کشورهای خارجی نیز آسیب دیدگان را یاری رسانند. آقای برمک گفت تعداد کشورها تعهد کردند که در این بخش با افغانستان همکاری میکنند و این کشور نیز به کمک آنها نیاز دارد.
همراه کشور ترکیه، همراه هندوستان، همراه ایران و همراه ترکمنستان و در این زمان دیروز رئیس جمهور همراه صدر اعظم بریتانیا آقای دیوید کامرون همراه ازشان صحبت داشتند. اونا گفتند که ما آماده هستیم هر چی کمک ضرورت داشته باشید فقط این از ما تقاضا کنید ما پاسخ میگیم. یک مکتوب یادداشت از طریق وزارت خارجه سفارت ترکیه، یک مکتوب همراه لیست زمینی مواد کمکی که ما نیازمندی ها داریم برای هندوستان، برای دو کشور روان میشه از طریق وزارت خارجه و سفارتاشون. اونا هم آمادگی خودشان نشان دادن کمک کنند.
با گفته وایس برمک در زلزله روز دوشنبه در 9 ولایت کشور 115 تن کشته، 556 تن زخمی و 7630 خانه تخریب گردیده است. آمریکا، هند، ترکیه، بریتانیا، قطر و ترکمنستان از جمله کشورهایی هستند که به خاطر کمک رسانی به آسیب دیده های زلزله در افغانستان اعلام آمادگی کردند. مقامات افغان میگویند که تا حالا 120 تن آرد به ولایت آسیب دیده در شمال رسیده و 100,000 دلار نیز با اداره سرمیاشت کمک شده است. از سوی هم عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از حکومت خواست تا برای آسیب دیده های زلزله هر چی زودتر کمک های لازم بفرستد.
هرچی عاجل دولت و به خصوص حکومت و کمیته ضد حوادث در رابطه با مصیبت زده ها دستگیری خود را داشته باشند از امکانات داخلی و خارجی.
زلزله شدیدی که در سالهای گذشته به پیشینه خوانده شده است روز دوشنبه افغانستان، پاکستان، هندوستان و بعضی مناطق ازبکستان را تکان داد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث در حال از رسانیدن کمک به آسیب دیده های سخن میزند که مردم در ولایات دوردست کشور از عدم رسیدن کمک ها برایشان شکایت میکنند. عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت تاکنون از سوی حکومت برای آسیب دیده ها در این ولایت هیچ کمک صورت نگرفته است.
متاسفانه تا بالا هیچ نما کمک نرسیده براشون، ولی ما چند بار که همراه اینو صحبت کردیم همه مسئولین و نهادهای ملی و بین‌المللی، فقط تنها دلیلی که اینا داشتن این بود که چون هنوز هم آمار به آمار دقیق نیست و هنوز تیمای سروی هم با اون معلومات خود نیامده، ولی مطمئنن در قسمت کمک رسانی ها تحلیل صورت گرفته.
زلزله اخیر که مرکز آن ولسوالی جرم ولایت بدخشان خوانده شده است به شمول کابل، ولایت های بدخشان، پروان، بغلان، تخار، کنر، نورستان و ننگرهار را تکان داد و تلفات و خسارات هنگفته را به میان آورد.
وزارت مالیه افغانستان یک بار دیگر داوطلبی خصوصی سازی نوای کابل بانک را به اعلام گذاشت. رئیس عمومی خزائن این وزارت در نشست خبری دیروز در کابل گفت داوطلبان واجد شرایط می توانند تا 2 ماه درخواستهایشان را تقدیم کنند. در همین حال معاون افغانستان بانک می گوید که درخواست کننده ها باید واجد شرایط بوده و سابقه جرمی نداشته باشند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
حکومت افغانستان در حال تلاش ها را به هدف خصوصی سازی نوی کابل بانک شدت بخشیده که هنوز قضیه اختلاس قبلی در این بانک نهایی نشده است. وزارت مالیه افغانستان می گوید که تلاش ها به هدف خصوصی سازی نوی کابل بانک به خواست اعضای کابینه این کشور آغاز شدند. محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن این بانک روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت واجدین شرایط می توانند تا 2 ماه دیگر درخواست هایشان را ارائه کنند.
امروز ما عملا اعلان میکنیم پروسه خصوصی را. این پروسه خصوصی البته برای 2 ماه هسته. در ظرف 2 ماه آن ده کمپانی ها و مؤسساتی که واجد شرایط باشند اینها میتونند درخواست های خود برای ما ارائه کنند.
آقای کوهستانی افزود که در کنار داوطلبان داخلی شرکت های داوطلب خارجی نیز میتوانند برای اداره نوی کابل بانک درخواست بدهند. به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان افراد داوطلب در کنار سایر شرایط باید جواز فعالیت رسمی و 20 میلیون دلار در حساب بانکیشان داشته باشند. قبل از این نیز نوی کابل بانک به هدف خصوصی سازی بعد داوطلبی گذاشته شده بود، اما میارهای تعیین شده را هیچ فرد و یا شرکتی نتوانست تکمیل کند. در این حال خان افضل هدوال معاون دی افغانستان بانک که در این نشست حضور داشت گفت درخواست کننده ها باید واجد شرایط بوده و سابقه جرمی نداشته باشند. آقای هدوال گفت که سهمداران قبلی کابل بانک نمی توانند درخواست بدهند.
کسان که در بانک اخلی هغه شایسته و مناسب خلق دی کنیدی.
کسانی که این بانک را میگیرند آیا افراد مناسب و شایسته هستند یا خیر؟ آیا امکانات کافی مالی دارند یا خیر؟ این یک بخش است و بخش دیگری این است که این افراد سابقه جرمی نداشته باشند، سابقه در اداراتی که ورشکست شده اند نداشته باشند و در ادارات وظیفه اجرا نکرده باشند که آن ادارات در فهرست باشند که نمیتوانند اداره بانک ها را به دست بیاورند.
کابل بانک در سال 2010 میلادی زمان ورشکست شد که سهمداران این بانک بیشتر از 900 میلیون دلار این بانک را بیرون کشیده بودند. سهمداران این بانک متهمند که با خارج ساختن این مقدار پول کابل بانک را با سقوط مواجه ساختند. با به میان آمدن حکومت وحدت ملی دوسیه اختلاس کابل بانک بازگشایی شد. بانک تاکنون این دوسیه تکمیل نشده، اما حکومت افغانستان توانسته است میلیون ها دلار این بانک را دوباره به دست آورده و سهمدارانی که تاکنون قرضشان را نپرداختند ملکیت هایشان را منجمد بسازد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
مقامات افغان و شرکت های دواسازی در افغانستان توجه هند در عرضه خدمات صحی را در کشور مهم می دانند. این مقامات دیروز حین افتتاح یک نمایشگاه طبی در کابل گفتند که در بخش صحی توجه هند را جلب کرده اند. در نمایشگاه طبی برای اولین بار شرکت های هندی و افغانی تجهیزات و وسایل طبی را به نمایش گذاشتند. زکیه حکیمی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
مقامات افغان می گویند که کمک هند در بخش عرضه خدمات صحی و وارد کردن دوا از این کشور نقش مهم دارد و با شرکت های هندی جهت بهبود این پروسه کار می نمایند. برخی مقامات افغان و مسئولین شرکت های دواسازی افغان و هند که روز چهارشنبه در نخستین نمایشگاه طبی اشتراک کرده بودند، تاکید ورزیدند که اینجا سرمایه گذاری و کمک هند در تداوی معیاری برای کاهش مشکلات مریضان کمک می کند. قربان حقجو، رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان، میگوید که از طریق این نمایشگاه تلاش ورزند تا پل مشترک را در بخش صحی میان دو کشور ایجاد نمایند.
چطور میتونند که سرمایه‌گذارهای افغانی ما از تجارب بسیار خوب و با استانداردی که هندستان در بخش سکتور صحت دارد استفاده بکنند؟ چطور ما میتونیم که یک شراکت تجارتی را پیرامون راه اندازی سرمایه‌گذاری در بخش ایجاد شفاخانه‌ها میتونیم که مشترکاً بین هندستان و افغانستان فراهم بکنیم؟
در این نمایشگاه 120 کمپانی افغانی و بیشتر از 10 کمپانی هندی اشتراک داشتند که برای 4 روز ادامه پیدا می کند. این نمایشگاه در حالی از سوی کمپانی های صحی افغانستان و هند برگزار می شود که در این اواخر واردات دوا از کشور پاکستان کاهش یافته است. چند قبل اتحادیه شرکت های دواسازی واردات دواهای پاکستانی را منع قرار داده و حالا گفته می شود که واردات دوا به افغانستان 40% کاهش یافته است. از سوی دیگر در حال بالای کمک های هند در بخش صحی تاکید می شود که بیشتر مریضان برای تداوی به هند می روند و از تشخیص نادرست و دواهای بیکیفیت در افغانستان شکایت دارند. سفیر هند در کابل می گوید که در بخش صحی روابط افغانستان همانند روابط مردم هر دو کشور مستحکم است. آقای امر سینا بالای سرمایه گذاران و کمپانی های دوای کشورش تاکید کرد که دواهایی که به هند ساخته می شود به افغانستان هم صادر شود.
مشوره ما برای صادرکنندگان دوا به افغانستان این است که افغانان را تنها به حیث دوست نبینند که به دوا ضرورت دارند و دوا صادر کنند. باید هزار نگاه توجه داشته باشند. تنها مشوره ما این است دوایی را که به کشور خود تولید می کنند به افغانستان نیز از همان دوا صادر کنند و این را باعث افزایش تجارت می شود.
در همین حال شکایاتی وجود دارد که تاجران افغان برای منافع خود به کمپانی های هندی فرمایش دواهای بیکیفیت را میدهند. مسئولین بخش صحی میگویند به خاطر تشخیص نادرست و دواهای بیکیفیت به مراکز صحی در افغانستان مراجعه نمی کنند. گفته می شود که این موضوع باعث شده که سالانه 3 میلیون دلار پول از افغانستان خارج می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
ساعت 9:24 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها و مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز از بدی بودن روند کمک رسانی به آسیب دیده های زلزله اخیر در افغانستان خبر میدهد. روزنامه بخش از زندگی آقا محمد، یک باشنده منطقه شوربازار کابل را گرفته که خانهش در جریان زلزله تخریب شده است و در آستانه زمستان امکانات خیلی کم برای بازسازی خانهش دارد. در بخش دیگر لس آنجلس تایمز به نقل از فاطمه، یک کودک 5 ساله افغان، هم نوشته که گفته است در انگام تکان شدید زلزله خیلی نگران بود که شاید سقف اتاق بالایشان بیفتد. به نوشته مقاله نویس، آسیب دیده های زلزله اخیر در انتظار کمک ها از سوی حکومت و نهادهای امدادرسانی هستند، اما روند انتقال کمک ها به شهرهای بزرگ و همچنان مناطق کوهستانی خیلی کند پیش می رود. روزنامه سارات ویس احمد برمک، وزیر دولت در امور حوادث طبیعی افغانستان را هم نقل کرده که گفته است انتقال تیم های نجات به مناطق آسیب دیده به صورت پای پیاده و به وسیله مرکب ها ادامه دارد تا این تیم ها در مورد خسارات زلزله اخیر گزارش بدهند. اداره هماهنگی سازمان ملل متحد در امور بشری برای افغانستان میگوید وسایل و خیمه های کافی برای بیش از 8000 تن در اختیار دارد، اما به نظر می رسد که این تعداد پاسخگویی نیازمندی های آسیب دیده ها نباشد، زیرا بیش از 7630 خانه رهایشی در نتیجه زلزله اخیر در 9 ولایت افغانستان تخریب شدند. نشریه لانگ وار ژورنال در شماره اخیرش مقاله‌ای را در مورد افغانستان نشر کرده که در آغاز آن آمده است طالبان یک ولسوالی را در شمال افغانستان گرفتند، اما 2 ولسوالی را از دست دادند. نشریه به نقل از رسانه‌های افغانستان و بخش تبلیغاتی طالبان نوشته که این گروه روز چهارشنبه ولسوالی در قده ولایت تخار را که در مرز با تاجیکستان قرار دارد تصرف کردند. به نقل از لانگوار ژورنال، تخار در شمال افغانستان از جمله ولایت‌های به حساب می‌آید که در نتیجه زلزله اخیر خیلی متاثر شده و آسیب دیده است، اما تا هنوز مشخص نشده که در زلزله اخیر به ولسوالی درقد هم خساره‌ای وارد شده باشد. نشریه به نقل سخنگوی والی تخار می‌نویسد که نیروهای امنیتی افغان ولسوالی درقد را ترک کردند و 4 پلیس هم کشته شدند. لانگوار ژورنال به نقل از افغانستان تایمز می نویسد طالبان در تهاجم بر ولسوالی درقد تلفات سنگین را متحمل شدند و نیروهای امنیتی برای بازپسگیری این ولسوالی دست به کار شدند. نشریه به نقل از مقام های افغان نوشته که در عین روز کنترل ولسوالی های دشترچی کندز و غرماچ ولایت فاریاب از دست طالبان بیرون شد. به نوشته لانگوار ژورنال، ولسوالی دشترچی از 2 سال به این سو در تصرف طالبان مسلح بود.
روسیه میگوید افراد طالبان و گروه داعش در شمال افغانستان جمع می شوند تا بر ممالک آسیای میانه حمله کنند. روسیه بعد از آن در این مورد سخن میگوید که در یک گزارش آمده بود که روسیه بر ضد داعش با گروه طالبان اسلحه کمک می کند. کارشناسان امور سیاسی افغانستان وحدت بین طالبان و داعش را از احتمال دور می دانند. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اداره استخبارات روسیه دیروز چهارشنبه در مورد تهدید حملات طالبان و گروه دولت اسلامی داعش به کشورهای آسیای میانه هشدار داد. نظر به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رئیس اداره استخبارات فدرالی روسیه الکساندر بوتنیکوف اظهار داشت تجمع گروه های طالبان که بعضی از آنها با گروه داعش وفاداری خود را اعلان کردند در شمال افغانستان خطر حمله را بر کشورهای آسیای میانه بیشتر ساخته است. اما ژورنالیست و کارشناس امور سیاسی در افغانستان دانش کروخیل می گوید او فکر نمی کند که طالبان و داعش در بین خود جور بیایند و با هم مشترکاً به کشورهای آسیای میانه تهدید ایجاد کنند. افغانستان با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان در آسیای میانه سرحد مشترک دارد. از این سرحدات مقدار زیاد مواد مخدر افغانستان به روسیه قاچاق می رود. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در اوایل ماه جاری وضعیت افغانستان را حساس خوانده و از جمهوری های شوروی سابق خواست که برای جلوگیری از حملات احتمالی خود را آماده بسازند. اما در این میان معاون دوم ولسی جرگه افغانستان نذیر احمدزی گفته است که روسیه به بعضی از گروه های غیر مسئول در شمال افغانستان اسلحه کمک می کند. قبل از این روزنامه دیلی بیست در گزارش خود نوشته بود که مسکو با طالبان پنهانی در تماس است و با آنها کمک می کند. دانشکر اخیل می گوید روسیه به خاطر به طالبان کمک می کند که جلو نفوذ داعش را در این کشور بگیرد. آقای کرخیل افزود که رابط بین روسیه و طالبان از سابق وجود دارد.
به نظر من از چندین سال بدین سو خصوصا از وقتی که یکی از پیلوتای روسیه در ولایت لوگر افغانستان به دست طالبا افتیده بود و اونا را پس به روسیه انتقال دادن، روابط روسیه و طالبا در حال نزدیک شدن است و در این راستا حکومت پاکستان کوشش میکنه که روابط روسیه و طالبا خوب باشه.
آقای کرخیل میافزاید که پاکستان در جلب کمک های روسیه به طالبان نقش دارد. قبل از این گفته شده بود که ایران هم در ولایت فرا برای طالبان کمک میرساند تا علیه داعش اقدام کنند.
گزارش بود از نگرانی های روسیه که می گوید افراد طالبان و گروه داعش در شمال افغانستان جمع می شوند تا بر ممالک آسیای میانه حمله کنند. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
قوای امنیتی افغانستان برای بازپسگیری ولسوالی درقد ولایت تخار عملیات را آغاز کردند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از جرمنی و کشورهای دیگر اروپایی خواسته است که در شرایط کنونی پناهجویان افغان را از خاک خود خارج نکنند. مردم به خاطر پیروزی تیم ملی کرکت این کشور در مناطق مختلف افغانستان خوشی کرده و فیرهای هوایی کردند. وزیر خارجه ایران در جلسه بین المللی بحث روی بحران سوریه در ویانا اشتراک خواهد کرد. عربستان سعودی خبر بمباردمان یک شفاخانه از سوی ائتلاف کشورهای عربی در یمن را تکذیب کرد. مؤسسه بین المللی خبرنگاران بدون سرحد میگوید که گروه دولت اسلامی از ماه جون سال گذشته که شهر موصل عراق را تصرف کرد تا حالا دست کم 13 خبرنگار و کارکنان دیگر رسانه‌ها در اینجا را کشته است. یک محکمه محلی مسکو یک محصل پانتون دولتی کشور را به اتهام جلب و جذب افراد به گروه افراطی داعش دستگیر نمود. اتریش میگوید برای جلوگیری از موج مهاجرین از طریق کشور همسایه آن سلوینیا در سرحدات خود با این کشور دیوار تکنیکی میسازد. و سازمان جهانی صحت میگوید در پهلوی مرض HIV ایدز مرض توبرکولوز یا سل کشنده ترین مرض در جهان میباشد.
تشکر از همکارم احمد هنایش که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. دوستان عزیز، ساعت استودیو 9:32 صبح را نشان می دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه دو پروگرام هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را می شنویم. ولی قبل از آن گزارش از تحولات اخیر در شرق میانه داریم. امریکا در مورد فرستادن گروه کوچک نیروهای عملیات خاص به سوریه و هلیکوپترهای جنگی به عراق غور می کند. شماری از مقامات امریکایی که از افشای نامهایشان خودداری کردند در این مورد صحبت نمودند. اما وزارت دفاع امریکا و قصر سفید در این باره چیزی نگفتند. ژکفر احمدی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
مقام‌های آمریکایی دیروز از تصمیم آمریکا مبنی بر غور در مورد فرستادن نیروهای خاص به سوریه و هلیکوپترهای جنگی به عراق خبر دادند. یکی از این مقام‌ها در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که یکی از گزینه‌ها فرستادن موقت شماری از نیروهای خاص آمریکایی به سوریه است. این مقام که نخواست نامش افشا شود افزوده است که این نیروها برای اولین بار با جنگجویان میانه رو اپوزیسیون سوریه مشوره خواهند داد و در بخش درخواست عملات هوایی آمریکا کمک خواهند کرد. بر اساس گزارش احتمالات دیگر شامل فرستادن شمار کم از هلیکوپترهای آپاچی به عراق و نظامیان آمریکایی برای استفاده از این هلیکوپترها به آن کشور خواهد بود. گزارش شده که برداشتن گام‌ها برای بلند بردن توانایی‌های دیگر مورد نیاز عراقی‌ها در بخش بازپسگیری مناطق از داعش شامل این اقدامات می‌شود. بحث‌ها در این مورد در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده ای آمریکا از جنگجویان اپوزیسیون سوریه که از حمایتش برخوردارند انتظار دارد تا بالای رقه پناهگاه امن داعش فشار وارد کنند. امریکا همچنان از نیروهای عراقی انتظار دارد تا رمادی را پس بگیرند. جنگجویان در اوایل امسال کنترل این شهر را در دست گرفتند. یکی دیگر از مقام‌های آمریکایی که او نیز نخواست نامش افشا شود گفته است که اگر یکی از این پیشنهادها در روزهای آینده تایید شود، فرستادن نظامیان آمریکایی هفته‌ها و یا هم ماه‌ها را در بر خواهد گرفت. وزارت دفاع آمریکا و قصر سفید از تبصره در این باره خودداری کردند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به روز سه‌شنبه به تصمیم خود برای افزایش فعالیت نظامی آمریکا در عراق و سوریه اشاره کرد.
ما در نظر داریم تا از طریق هوا حملات خود را بیشتر بسازیم. البته با استفاده از طیاره‌های ائتلاف حملات بر اهداف داعش شدیدتر و بیشتر خواهد شد و با استفاده از اطلاعات بهتر اهداف مهم داعش از جمله شبکه نفت آن که ستون مهم شبکه مالی آن به شمار می‌رود مورد حمله قرار خواهد گرفت.
چند روز پیش از این سخنان اشتون کارتر نیروهای خاص آمریکایی در یک عملیات برای نجات گروگانها از چنگ داعش در عراق شرکت کردند. یک سرباز آمریکایی در این عملیات کشته شد. ایالات متحده آمریکا به روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران ممکن در مذاکرات برای ختم جنگ داخلی در سوریه شرکت کند. وزارت خارجه آمریکا گفته است انتظار دارد تا تهران به عنوان متحد کلیدی دمشق برای شرکت در این مذاکرات دعوت شود. دوره تازه مذاکرات برای دریافت راه حل سیاسی برای بحران سوریه در این هفته در ویانا پایتخت اتریش برگزار می شود.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی اصل کرامت انسانی صحبت می کنیم. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما می شنویم که اصل کرامت انسانی چی مفهومی را افاده می کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سلام عرض می کنیم. اصل کرامت انسانی در کنار اصول دیگه حقوق بشر مثل اصل برابری، اصل آزادی، محوری ترین اصل حقوق بشر را تشکیل میده که به معنای عزت، بزرگ، منزلت، احترام، شأن و شوکت و اینا به کار رفته. در کتاب های مختلف، در گفته های مختلف به این معنا استفاده شده. به این خاطر هم است که انسان، وقتی ما میگیم انسان دارای کرامت هست، این انسان موجود شریف هست که باید احترام شود، باید تکریم شود. کرامت انسان در واقع تمام محوری ترین اصل و پایه و ستون حقوق بشر را تشکیل میده. و وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی حقوق بشر از این خاطر دارای حقوق هست که دارای کرامت هست، دارای شأن و شوکت هست، دارای منزلت هست، دارای احترام هست. به خاطر در ادیان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد ملی و قوانین ملی ما و شما اگر بریم دقت بکنیم، میبینیم که کرامت به معنا استفاده شده که به معنای شأن و شوکت و منزلت و احترام، که انسان نباید تحقیر شود، انسان نباید مورد اهانت قرار بگیره، انسان باید احترام شود.
تشکر آقای آموزگار. مبنا و اساس کرامت انسانی چی است؟
برای مبنای و مبنا و اساس کرامت انسانی ما میتونیم که از دو دیدگاهی را مورد بررسی قرار بدیم. یکی دیدگاه دینی در این زمینه که دیدگاه دینی از دیدگاه دینی برجسته ترین معیار که برای کرامت انسانی ما میتونیم داشته باشیم آیه ولقد کرمنا بنی آدم در قرآن کریم هست که خدا خودش میگه ما به اولاد آدم کرامت دادیم، احترام دادیم، فضیلت دادیم، بزرگی دادیم. و دیدگاه دیگری که ما در زمینه میتونیم از او یاد بکنیم دیدگاه فلسفی هست. دیدگاه فلسفی برجسته ترین دیدگاه فلسفی را ما دیدگاه کانت میتونیم داشته باشیم که آقای کانت در این زمینه دیدگاه انسان شناسیش مبنای کرامت انسانی که در این زمینه اونا دیدگاهشون را مطرح کرده مبنای انسان شناسی قرار گرفته. در این زمینه 3 نکته را ما میتونیم به عنوان دیدگاه فلسفی مطرح بکنیم. یکی دیدگاه ذاتی هست، هم کانت و هم سایر فیلسوفا اینا میان مطرح میکنن مگه انسان از آنجایی که انسان هسته دارای کرامت هسته، از آنجایی که انسان هسته باید احترام شوه، از آنجایی که انسان هسته به او خاطر مورد توهین تحقیر نباید قرار بگیره. یعنی احترام یکی از ویژگی های منحصر به انسان هسته. نکته دوم در دیدگاه فلسفی اینه که عقلانیت انسان است، که انسان موجود عقلانی هست، که این نکته در خوشبختانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد دیگه حقوق بشر هم آمده که انسان دارای عقل و وجدان هست. به این خاطر است که کانت از انسان‌ها می‌خواهد که اول خود و بعد دیگران را ابزار تلقی نکنه، یعنی به خود احترام بکنه. و نکته سوم هم اختیار و آزادی انسان هست، که انسان از آنجایی که دارای اختیار هست، دارای آزادی ذاتی هست، به اول لحاظ هست که انسان دارای کرامت هست. در اندیشه کانت و سایر فلسفا وقتی ما بریم ببینیم عقل بالاترین قوه نفس و معرفت عقلانی بالاترین شناخت محسوب میشه. به این خاطر هست که عقل و آزادی در اینجا معیار یا مبنای کرامت انسانی قلمداد میشه. انسان با عقل خود اختیار میکنه و با عقل خود تصمیم میگیره. به این خاطر هست که عقل باید آزاد گذاشته شوه و عقل اساس و اصل انسان را تشکیل میده. و این نکته را خوشبختانه ما در قرآن کریم هم داریم مصداقش. آیه هست که میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی خدا به بندگانش میگه که شما از بهترین اقوالش، از همه اقوال بشنوین، همه گفته ها را بشنوین و از بهترین آنها اطاعت بکنین. یعنی معیار برای انتخاب بهترین گزینش در اینجا عقل هست، که اینجا عقل و اختیار و آزادی میتونه که مبنای کرامت انسانی را تشکیل بده.
شنونده های عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین میریم به سوی یک وقفه کوتاه، تا دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می دهند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
سلام مجدد دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی اصل کرامت انسانی صحبت میکنیم. در پایان برنامه شما میپرسیم آقای آموزگار که اصل کرامت انسانی در حال حاضر تا چه حد در جامعه ما رعایت شده؟
خب با توجه به نکات گفته شده، از اونجایی که ما وقتی میگیم از حقوق بشر یاد میکنیم، مخاطب حقوق بشر یعنی تامین کننده حقوق بشری شهروندان در کشور حکومت ها هست، قدرت های سیاسی هست. به این لحاظ ما اگر در جامعه خود یک مقدار به صورت عملی نگاه بکنیم، اونچه که در وضعیت جاری کشور ما جامعه ما نشان میده، امروز ما هزاران فرد معتاد را در روی سرک، در روی کوچه ها، در درون دریاهای شهر کابل میبینیم که بدون سرنوشت رها شده شده به حالشان که اینا در حقیقت وضعیت در وضعیتی که اینا به سر میبرن اینا این وضعیت خدشه‌دار شدنی دلالت بر خدشه‌دار شدنی کرامت انسانی انسان‌های معتاد میکنه که دولت ما و حکومت ما مکلف هست که در این زمینه توجه جدی بکنه. نکته دیگه فقرا و گدایگرا هست و تگدی. آنچه که ما و شما امروز در روی سرک ها و خیابان ها و کوچه ها میبینیم اطفال و زنان و مردان زیاد را ما و شما میبینیم که دست به گدایی میزنن و به صورت بسیار بعدش زندگی میکنن که در واقع خدشه‌دار شدن ما حیثیت و کرامت ذاتی انسان هست. نکته دیگه هم فساد اداری هست. آنچه در بالا ما گفتیم که انسان نباید دست به عملی بزنه که او عمل سبب خدشه‌دار شدن حیثیت و کرامت انسانی انسان ها شده. در واقع رشوه گرفتن، دست زدن به فساد اداری چیزی که در جامعه ما بسیار امروز مروج هست و متاسفانه کنترل نمیشه فساد هست و دست زدن به فساد یا گرفتن فساد، گرفتن رشوه در واقع دلالت بر این میکنه که انسان وسیله و ابزار قرار گرفته در اختیار نفس خود، در اختیار شخص دیگر. نکته دیگه هم افراد معلول هست. افرادی که دارای معلولیت هست اینا به القاب زشت صدا میشه، عدم توجه دولت، عدم توجه مردم، عدم توجه جامعه و اینا سبب میشه که به حیثیت و کرامت انسان های افراد دارای معلولیت خدشه وارد شوه. شکنجه و رفتار غیر انسانی یا رفتار توهین آمیز نکته دیگه هست که از زمان دستگیری افراد مظنون تا صدور حکم محکمه و همچنین در محلات سلب آزادی اینا دلالت بر خدشه دار شدن و زیر پای شدن کرامت انسانی به عنوان اصلی ترین پایه حقوق بشر میشن. و رفتارهای غیر اخلاقی که در جامعه ما و شما بهش دوچار هستیم و میبینیم، اطفال و زنان به خصوص زنان را اگر مورد توجه قرار بدیم میبینیم که رفتارهای خیلی غیر عقلانی در کوچه، در بازار، در خانه، در درون موترها بهش صورت میگیره، حتی در درون دفاتر. اینا دلالت بر این میکنه که کرامت و حیثیت انسانی انسانهای زن خدشه‌دار میشه. خودکشی نکته دیگه هست که در کشور ما بسیار مروج هست، آمار بالایی را نشان میده که بازم در این نکته انسان یک از تکالیف، یک از وظایفش اینه که از کرامت خود، از حیثیت شأن و شوکت ذاتی خود باید مواظبت کنه، باید حفاظت بکنه. به لحاظ ما میتونیم با همه واقعیت های تلخ که در جامعه ما وجود داره، وظیفه حکومت ها هست، وظیفه قدرت های سیاسی هست، وظیفه تمام نهادهای دولتی هست که در زمینه اعاده حیثیت انسان هایی که بدون سرنوشت در جامعه ما رها شده به اینا توجه بکنن تا همون کرامت انسانی اینها به عنوان اصلی ترین و محوری ترین اصل حقوق بشر دوباره اعاده شود.
تشکر آقای آموزگار از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
با تقدیم سلام به شما شنونده های عزیز و به امید سلامتی همیشگیتان در ایچه برنامه را می گوشاییم. این برنامه شامل مطلب می گردد که در فرهنگ عامه جا داشته و شما را به یاد افسانه های تخیلی می اندازد. بله شنونده های عزیز، گاهی درباره دیو و پری چیزی شنیده اید که این موجودات در کجا هستند و چه کارهایی می کنند؟ اکنون مطلب را در این مورد تهیه نموده ایم که تقدیم می شود. با ما باشید.
پریزاده ندانم ز کجا می آیی، ز کجا می آیی، ز کجا می آیی، کادمی زاده نباشد بچونین زیبایی، بچونین زیبایی، بچونین زیبایی، کادمی زاده نباشد بچونین زیبایی.
در مورد دیو و پری از قدیم میان مردم قصه ها و داستان های گفته شده که به اصطلاح دیوان با زور و قدرت فیزیکی که داشتند تخت سلیمانی را از شهر به شهر انتقال می دادند. دیو و پری این دو موجود از نگاه شکل کاملا متفاوتند. یکی خیلی زشت و دیگری خیلی زیبا توصیف گردیده است. عوام باورهای در رابطه دارند که گویا دیو و پری از نسل جنیات است. اما سابقه کلمه دیو از زمان آریاییان مانده است و از خدایان آنان به شمار می رفت. ولی پری در اصل دارای پر بوده و می تواند پرواز کند. بقیده مردم دیو و پری گویا در پشت کوه قاف زندگی دارند و گاهی اتفاق می افتد که شهزاده های زیباروی را با خود می برند. درباره دیو و پری در مذاهب مختلف روایت ها و قصه ها وجود دارد. آقای حبیب الله رفی نویسنده افغان از این افسانه ها یاد نموده می گوید:
از سابق مردم در وقتهای پیش عقیده داشتند که گاه گاه دیوها می آیند و بعضی شهزاده خانم ها را می گریزانند می برند. زندگی دیو مربوط در یک وجودی توتی بوده که او در قفسی بوده و باز او قفس پیدا می کنه و توتی را می گیره، مثل ریموت کنترول. امروز وقتی که بالی توتی را می کنه دست دیو بریده می شه، وقتی که پایش می کنه پایش بریده می شه، وقتی که سرش می کنه او می مره. عقیده بودند و قصه ها ساختند. به هزارها قصه در ملت های مختلف موجود است. پری موجوداتی است که اسلام هم او را قبول میکنه، در قرآن هم ذکرش است، اما درباره دیوهای تر سندی نیست که اونیا موجوداتی باشه که وجود داشته باشه و در زندگی ما او رول داشته باشه. از هزارها سال به ایسو ساخته شده و پرداخته شده و حال ما به حیث موارث فولکلوری او را ثبت میکنیم و از او استفاده میکنیم.
باید گفت دیو پسترین نژاد خوانده شده است و با جن و پری سر و کار دارد، اما از آن دو فرق می کند. نورالله کوثر یکی از علمای دین در مورد موجودیت دیو و پری از نگاه اسلام چنین می گوید:
در متون قدیم دینی دیو معمولا به معادل شیطان استفاده می شد، چنانچه در فتح مدائن زمانی که مسلمان ها از آب گذشتن به سرکردگی سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه، فارسیانی که اینا را دیدن گفت اینها دیو ها هستند، دیو آمد و دیو آمد. بالاخره اونا به عقب رفتن و مدائن و قصر مدائن مسلمان ها در یک روز گرفتن و یک موجود زیبای تخیلی و افسانوی و اساطیری را معمولا به نام پری یاد می کردن. به این خاطر در مثل عامیانه ما انسانی که خیلی مقبول و زیبا باشه فلانی مانند پری زیباست و مخصوصا پری های کوه قاف که یک نام داره. این دامنه های کوه قاف یا دامنه های شمال قفقاز، این مناطقی که به شمال قفقاز و در آسیای میانه واقع است، مردم از او طبیعتا مردم زیبا هستند، زن و مرد از او زیبا و مقبول هستند. این قصه قصه اساطیری و قصه فولکلوریک است. در متون دینی ما چنین چیزی نداریم. قرآن عظیم شان بر ما معرفی کرده، قرآن بر ما انسان معرفی کرده، ملائکه معرفی کرده، جنیات معرفی کرده که برخی ها میگن امی جنهای زیبای مسلمان و زنهای مسلمانشان به نام پری یاد میشه و شیاطینشان به نام دیو یاد میشه. تا آنجایی که من از متون دینی آگاهی دارم چیزی به نام موجودات به نام دیو و پری و امثال آن دیده نمیشه. ولی دیو مراد از شیاطین باشه، درست است که قرآن عظیم شان از او بیان کرده، و پری مراد از موجودات زیبای مخلوقات زیبای باشه، چی انسان باشه و چی هم مخلوقات دیگه که زیبا باشه و جای دیده شده باشه، بعید از حقیقت نمیدانم.
به باور برخی مردم پری مانند جن می تواند به اشکال متفاوت خود را در بیاورد، که عده‌ای می گویند کفتر در اصل پری بوده و باید به آن ضرر نرسد، که اگر چنین کنند شاید برایشان حادثه رخ بدهد. و همچنان دیو که در ذهن همگان یک هیولای بزرگ و وحشتناک پنداشته می شود، در گذشته ها بعضی کارهای خیلی دشوار را ذریع آن انجام دادند. محمد آقا چکری باشنده شهر کابل در مورد دیو و پری به بعض باورهای عامه اشاره نموده می گوید:
می کفتر نکشیم یا کفتر نزنیم، که اکثر این کفترهای سفید می گوید پریست، ولی به شکل کفتر است، کبوتر است. شما کسی کفتر می گوید کسی کبوتر می گوید، اکثر در مزار شریف که به شکل سفید پیدا می شود. کتابای مذهبی ما شما کس اونا میگن که حضرت سلیمان پیغمبر پادشاه انس و جن و پری و جن همه دیو همه چیزا بودن. حالا ما میگن که حضرت ابراهیم خلیل الله هم کمی خانه کعبه هم سنگاش توسط دیو آورده، حضرت ابراهیم خلیل الله و این خانه کعبه را جور کردن. واقعا سنگا را که ما خودم میدیم بسیار بزرگ بزرگ سنگا زده بود، چون اسکواتور وجود نداشت، کدام چیز دیگه وجود نداشت، یعنی امکانات شرک سر همه چیزا آورده باشه.
قابل ذکر است که دیو و پری بیشتر در گذشته ها به شکل افسانه و قصه میان مردم گفته می شد و حتی در شماری از کتاب های مکتب از دیو و پری قصه های نقل گردیده بود و می گفتند پری معمولا در چین و ماچین به سر می برد و باز هم با کوی قاف آن را پیوند می دادند. حاجی خالد باشنده شهر کابل درباره دیو و پری می گوید:
در دیو پارین اینمی که مردم کیسه میکرد که تور دیو از پاریس که یک تخت یک پادشاهی را به شانه خود میکنه میبره. در کتابای مکتب ما خواندیم که اول یک دیو پیدا شد که در مرتبان بود و مرتبان را که سرش خلاص کرد یا آخر دیو گشت. دیو گشتنش برش همون صاحب خود گفت یا چیزی گفت که ما یاد میخوریمت یا میزنیمت یا میکشیمت. او صاحب حال بود برش میکرد. این یک کسی معمولیست که مردم میکرد. او بعض مردم میگه که نه همی پری بنام خاپیره که یاد میشودی از چیزی چون بود که بسیار مشهور بود که در مابین مردم میگود که دی چین خاپیره یا کس که پرزن روسی میکرد یا خواستگاری میرفت دختر پلانی مثل پریای چین وارست در چین زیادتر است.
ادعای می گفتند که اولین بار چرخ آسیاب و یکی از سامانالات آن توسط دیو به چرخش آمد که از همین رو تا امروز مردم به این باورند که در آسیاب دیو و بلا وجود دارد و از آن می هراسند. اما به باور شماری این یکی واهمه هاییست که اساس ندارد و در حالی که شیرافزل کارمند وزارت اقوام و قبایل در مورد دیو و پری توضیحات به این شهر دارد.
این یکان کارهایی که خیلی قوی و زوراور کار باشه میگه فلانی دیواری کار کرد. آسیا را به چرخش میاره و دیویت یک قوی چیز است، یعنی چرخش آسیا به یک قوت میشه. دیگر می سنگای سابق مردم میگفتن که سنگای آسیا را دیوا میاورد، یعنی او خیلی قوی یک چیزی است.
سبحان باشنده پغمان میگوید که در سابق دیو و پری بوده و مردم با آن روبرو شده است و این قصه میکند.
والا امی تو دیو بگویش شک بگویش بابا کلان ما یک قصه میکرد که ما از او در تپه تویلدار بوده. در تپه پغمان او در وقتای زرشاد که از وظیفه میامد میگه در این روز برف هم شده دیگه یک در آخرای جدی است. میگه ما طرف قریه میایم که چیستک از پشتر ما صدا میشه و محمد امینه و محمد امینه و دریگه. ما میگیم که صدا را خاموش نمیم و نفر معلوم نمیشه. میگه که ما اسمون سعی کردیم که خود جنس انسان نیستک و تو قواره هیجانی دو وقت تو وقت آنها که کس نقاب میپوشیده که نمیزنه باز کیره چی کرده بوده که تحقیب کرده و تحقیب که خود قواره و هیجانی چهره ایره تشخیص کرده که دیو هستک. ای دیو هستک بالاخره بابا کلان ما ترزه بوده که خانه آمده بوده که تاو کده بود تداوی باز شده بود.
ناگفته نماند که دیو و پری با گذشت زمان از موجودات خیالی و افسانه‌ای فرهنگ مردم خوانده شده و جزء خرافات می باشد. امروز این گونه پندارها با آمدن تکنولوژی به شیوه های دیگر در فیلم های کارتونی و تخیلی جاگیر شده است. آقای حبیب الله رفیع می گوید ترساندن اطفال نیز با قصه های دیو پری درست نیست. وی از این نوع ترساندن ها قصه می کند.
ما خودم خاطری بعد از این دارم یک وقتی نمیتونی ما خورد بودم در بام ششته بودم یک کسی قصه دیو پری را میکرد و ما بسیار زیر تاثیر آمده بودم. نزدیک بود که از بام بفتم و از ما را گرفتند. دیگه به این اساسی سر اطفال بسیار تاثیر بد داره و نباید اطفال از دیو پری و یا چیزهای دیگه ترسانده شود. زندگی تغییر میکنه، انسان پیشرفت میکنه، خرافات زدوده میشه. به مو خاطر است که انسان رو به ترقی، رو به تمدن، رو به علم، رو به فرهنگ، رو به پیشرفت است. از این خاطری افکار خرافی از بین میره و بالاخره به حیث فسیل ها میمانه و بس.
امروزه هم به این باورند که نباید دختران و پسران جوان سر چشم ساران و چاها تنها گذر کنند تا مبادا پریان عاشقشان شود و با خود ببرد و کسانی هم در برخی مناطق به نام پریزن تعویض و تومار می دهند که همه این حرف ها حقیقت نبوده و مردم خرافجو را به این گونه به اصطلاح سرش کلا می گذارند و ذهنشان را مخشوش می سازد که این همه در شرایط امروزی قابل درک نیست و دور از واقعیت است. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و خرم باشید.